باشد به مقصد میرسید.
و جای هیچ شکی نیست در اینکه حاکمان عادل و دادگستر مشاوران حکیم و دانا داشتند.
دوستای نازنین، پس اهمیت مشورت میدانین بهتر از ما. انشاءالله همیشه در زندگیتان با افراد دانا و توانا مشورت بکنید.
انشاءالله. و شما هم بر ما مشورت بتین دوست عزیز که چه موضوعی را انتخاب بکنیم، چه رفتاری، چه موضوعاتی، چه گفتاری با کدام یک از کارشناسا. اصلا خودتان بیاین و برنامه نقش داشته باشین، پیام و صوت ارسال بکنین تا بتونیم برنامه در خور توجه شما عزیزان شنونده تهیه کنیم، تقدیمتان بکنیم.
بله دوستای نازنین، بله منتظر نظریات خوبی شما هستیم. خدا نگهدار.
شماره ها رو بگویم.
شماره ها رو باید بگویم. معذرت می‌خوام. 3800226 در ایران
و 0794717144 در افغانستان منتظر دریافت مشاوره های خیلی زیبا و مفید و وزین از شماست.
بله، پس اینال دیگه، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که با برنامه های صبحگاهی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که این برنامه ها مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. با پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. دوستان عزیز، ما از حضور گرم شما خداحافظی میکنیم، اما همکارانمان در بخش نیمروزی با شما هستند که امیدوار هستیم در این بخش ها با همکارانمان همراه و همدل باشید. بنده فاطمه صادقی به همراه همکارانم در بخش صبحگاهی از حضور شما خداحافظی میکنیم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و روز جمعه تان تا به این لحظه در کنار عزیزان و دوستانتان به خوبی و خوشی گذشته باشه. من ارغوان حیدری هستم، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی رادیو دری. امیدواریم که تا پایان نشرات امروز که حدود ساعت 8 به وقت افغانستان هست با ما همراه باشید. خب، برنامه که در بخش نیمروزی امروز تقدیم حضورتان میشه از این قرار هست. رأس ساعت 1 به وقت افغانستان خبر را میشنوین و ساعت 1:35 چوکی داغ تقدیم حضورتان میشه. تار و تنبور ساعت 2:05، قصه های کهن 2:45 و مجله اقتصادی ساعت 3. برنامه شما و رادیو ساعت 3:40 دومین بخش خبری نیمروزی ساعت 4 به وقت افغانستان و دعای پرفیض صمد ساعت 4:15. نمایش 7 ساعت 4:30 دقیقه بعد از نمایش 7 به استقبال اذان بریم که اذان امروز با افق شهر زیبای کابل ساعت 5:03:26 است و بعد از اذان برنامه کاوش تقدیم حضورتان میشه ساعت 5:10 برنامه پارسیگویان را میتونین 5:30 بشنوین و سومین بخش خبری نیمروزی ساعت 6 به وقت افغانستان تقدیم میشه. مجله خبری ساعت 6:10 پخش میشه. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت ساعت 6:30 و برنامه منجی ساعت 6:45. خب برنامه مهمان جمعه که طرف صبح هم تقدیم حضورتان شد تکرارش ساعت 7 به وقت افغانستان تقدیمتان میشه که امیدواریم لذت ببریم. آخرین بخش خبری ساعت 7:30 پخش میشه و آخرین برنامه نیمروزی امروز جمعه ما رازهای زندگی است که ساعت 7:40 پخش خواهد شد. شما شنوندگان عزیز میتونید برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق فرکانس هایی که اعلام میکنم بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. خب دوستان میدونین که موج اف ام هم در خیلی از ولایت ها قابل شنیدن می باشه که شما دوستان عزیز میتونین پیدا بکنین در ولایت خودتان و رادیو دری را بشنوین. ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. پایبند نبودن آمریکا با مفاد توافقنامه دوحه. و محکومیت قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر از سوی وزارت خارجه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، بسیجیان سراسر ایران اسلامی با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. و گزارش رادیو دری، بسیجیان سراسر ایران روز شنبه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. 5 میلیون نفر از بسیجیان سراسر ایران نیز با ارتباط مستقیم و به صورت مجازی در این برنامه حضور خواهند داشت. دیدار بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده و مستقیم از رسانه خامنه ای دات آی آر و شبکه‌های صدا و سیما پخش خواهد شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع دست استکبار جهانی از منافع ایران، توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان ضد ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 5 قوس 1358 فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان را صادر کردند. جوانان ایرانی به محض دریافت فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شکل خود جوش بر جبهه های جنگ تحمیلی عراق ضد ایران شتافتند و در طول 8 سال دفاع مقدس با تقدیم جان خود انقلاب اسلامی نوپا را زنده نگه داشتند. سخنگوی طالبان پنجشنبه شب گفت آمریکا پس از خروج نیروهایش از افغانستان و مفاد توافقنامه دوحه پایبند نبوده است. ذبیح الله مجاهد گفت واشنگتن بعد دو بند مهم از توافقنامه دوحه یعنی رفع تحریم‌ها و عادی سازی روابط با افغانستان پایبند نبوده است. سخنگوی طالبان با بیان این که این دو بند از مفاد توافق دوحه است افزود ما از آمریکا می‌خواهیم تا تحریم‌های افغانستان را بردارد. وی پیشتر با انتقاد از سیاست فعلی آمریکا در قبال افغانستان گفته بود که آمریکا و سایر کشورهای جهان از ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان سود نخواهند برد. توافق دوحه توافقنامه صلحی است که در 29 فوریه 2020 بین آمریکا و طالبان در پایتخت قطر امضا شد. با سرد شدن هوا در ولایت ننگرهار میزان بیماری‌های موسمی در این ولایت دو برابر شده است. گزارشی از محمد آصف شینواری.
با سرد شدن هوا در ولایت ننگرهار میزان بیماری موسمی در این ولایت دو برابر شده است. مردم و مسئولان صحی میگویند در بین افراد مبتلا به بیماری های موسمی کودکان و زنان بیشتر هستند. بر اساس معلوماتی که از منابع بیمارستان به رسانه ها داده شده آمده است که در برج جاری میلادی به نسبت دو ماه گذشته تعداد بیماران مبتلا به بیماری های موسمی دو برابر شده است. سرماخوردگی و انواع بیماری های تنفسی شامل این بیماری های موسمی می باشد. ادای عدم برندگی و آلودگی محیط زیست در این ولایت را عامل اساسی افزایش بیماری های موسمی می خواند. دکتر منصور مسئول بیمارستان مرکزی در شهر جلال آباد می گوید بیماری های موسمی در این فصل سال به نسبت خشکی و سرد بودن هوا افزایش می یابد. وی می گوید با هم که میزان بیماران مبتلا به بیماری های موسمی بلند رفته است، اما آنان آمادگی های لازم را برای تداوی آنان دارد. بر اساس معلومات به دست آمده از منابع بیمارستان حوزوی در شهر جلال آباد به نسبت دو ماه گذشته میلادی در ماه روان شمار بیماران مبتلا به بیماری های موسمی دو برابر شده است. در این معلومات آمده است که در ماه سپتامبر 2236 تن و در ماه اکتبر 2372 تن برای تداوی به بیمارستان مرکزی جلال آباد آورده شده است، در حالی که در 20 روز گذشته برج نوامبر نزدیک به 6000 تن مبتلایان به بیماری های موسمی به بیمارستان آورده شده است. به گفته منابع در بیمارستان حوزوی این تعداد شامل تمام ولایت نیست و بیمارانی که به بیمارستان های محلی و خصوصی برای تداوی مراجعه نموده شامل این رقم نمی باشد. با آن هم که باشندگان ولایت ننگرهار از افزایش بیماری های موسمی و وضعیت نادرست اقتصادی خانواده ها نگران هستند، اما نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار میگوید تمامی مراکز صحی و بیمارستان های دولتی ظرفیت تداوی هر گونه بیماری های موسمی را دارد، اما مردم باید قبل از رسیدن بیماری به درب منزلشان کودکانشان را به نسبت سردی هوا در هنگام صبح و شام گرم نگه دارند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان در دادگاه تخار در یک سال گذشته به بیش از 6000 پرونده رسیدگی کردند. جزئیات را در گزارش سمیع خاوری بشنوید.
مسئولان در دادگاه تخار در یک سال گذشته به بیش از 6000 پرونده رسیدگی کردند. رئیس دادگاه استیناف تخار میگوید در 4 ماه گذشته سال هجری قمری به بیش از 1200 پرونده در دیوانهای مدنی، امنیت آمد، دیوان جزا و نیز بخش وثائق این دادگاه رسیدگی صورت گرفته و فیصله شده است. به گفته مولوی محمد صابر حنفی رئیس دادگاه استیناف این ولایت، ده ها پرونده دیگر نیز به دلیل عدم قناعت طرفین به فیصله دادگاه تخار به شورای علمای این ولایت راجع گردیده است. به گفته رئیس دادگاه تخار در 4 ماه گذشته سال 1444 هجری قمری بعد 270 مورد در دیوانهای مدنی جزا و دیوان امنیت عامه رسیدگی شده و به 987 درخواست دیگر در بخش وثائق نهاد نیز رسیدگی صورت گرفته است.
در محکمه امارت اسلامی ولایت تخار تقریبا 6000 دوسیه در مدت یک سال پیگیری شده و در سال 1444 که تقریبا از ماه محرم به این طرف که 4 ماه سپری شده تقریبا 270 قضیه در دیوان مدنی محکمه استیناف و دیوان امنیت عامه و دیوان جزا فیصله صورت گرفته و به 978 قضیه بخش وثائق محکمه استانه تخار رسیدگی صورت گرفته که همه فیصله صورت شد.
رئیس دادگاه استیناف این ولایت میگوید از این میان پرونده 180 نفر به حکم دادگاه و فیصله قاضیان در حبس قرار دارند و ده‌ها پرونده دیگر نیز به خاطر رسیدگی بهتر و فراهم نمودن قناعت جانبین به شورای علما فرستاده شده است.
طبق معلومات ما 180 مجرم در محبس ولایت تخار در حبس قرار داشتند. تقریبا از ده‌ها دوسیه بیشترتر از طرف محکمه شرعی و محکمه استیناف طبق هدایت مقام محترم استر محکمه با ریاست شورای علما محول کردیم که اونا بتانند به قضیه رسیدگی کنند.
باشندگان تخار میگویند نسبت به گذشته اکنون به پرونده های مردم زود رسیدگی صورت میگیرد و از رفتار مسئولان نیز راضی به نظر میرسند. فهیم باشنده تخار میباشد که امروز بنابر مشکل به دادگاه استیناف مراجعه کرده است. او چنین میگوید:
زمین ولایت تخار هستم، ما یک مشکلی همی چیز داشتور به خوبی و بخشی و به میرابونی حل شد، خوش هستیم. خدا کنه که دایم دام اما تا یک مشکلی کسی نموند، دردی مردم دوا شو هیچ گپ نیست، کاری خوب است.
عبدالباقی کسی دیگری که او نیز به خاطر حل یک مشکل به این دادگاه آمده است و از رفتار مسئولان در این نهاد چنین میگوید:
یسه خاص کا پاسن و مرکز ولایت تخار آمدیم به محکمه، کارا خوب به خوبی پیش برد، تا جایی اذیت آزار نیست. ما میگیم که در محکمه رئیس محکمه خوبتر و بهتر انجام بده، کارای مردم برا بندازه، مردم اذیت آزار نشود که مردم تو ولایت بیاید به مردم.
در همین حال شماری از باشندگان این ولایت کمبود نکاح خط را در این نهاد یک چالش عنوان نموده، میگویند دریافت نکاح خط از دادگاه تخار ماها طول می کشد. موردی که رئیس دادگاه استیناف دلیل کمبود آن را مراجعه بیش از حد مردم برای دریافت آن در این نهاد می داند و می گوید در یک سال گذشته برای صدها نفر نکاح خط توزیع شده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
افغانستان و آسیب های تغییرات اقلیمی، گزارشی از زهرا سلطانی.
عبدالهادی چکزای رئیس مؤسسه حفاظت از محیط زیست آموزش و توسعه که در نشست 27 کنفرانس جهانی تغییر اقلیم سازمان ملل متحد اشتراک کرده بود، حالا در کابل میگوید از این سازمان خواسته است که سیاست را از موضوعات اقلیمی جدا نموده و افغانستان را از کشورهای آسیب پذیر دانسته و از کمک‌های جهانی مستفید سازد. و این می‌افزاید هرگاه افغانستان از لیست این سازمان دور بماند، خسارات اقلیمی که اکنون بیش از 2 میلیارد دلار برآورد شده است جبران نخواهد شد.
ما جنا تاکید میکنم، میخواستم که بعد افغانستان شامل کنفرانس تغییر اقلیم بشه و موضوع تغییر اقلیم در افغانستان سیاسی نباشه. اگر موضوع امریکا بمانه، افغانستان محیط زیست یا تغییر اقلیم افغانستان امی بحران به حد خراب میشه، به حد میرسه که بس این جبران کننده نیست و کنترل کننده نیست.
در همین حال داوود شیرزاد استاد دانشگاه میگوید افغانستان از لحاظ محیط زیستی در صدر کشورهای آسیب پذیر دنیا قرار دارد.
اگر ما در از کاروان صندوق سبز عقب بانیم، ما فوق‌العاده ضرر می‌بینیم، چرا که ما پولی را به خاطر ادپتیشن و حداقل میتیگیشن، استراتژی های میتیگیشن که اضرار تغییر اقلیمی را به کاهش دهیم برای از او نخواهیم داشت.
این در حالی است که در 16 عقرب سال روان همزمان با برگزاری نشست تغییرات اقلیمی از سوی سازمان ملل متحد در مصر، حکومت موقت طالبان خواستار کمک‌های جامعه جهانی در راستای مبارزه با تغییرات اقلیم در افغانستان شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
فراغت نزدیک به 1000 تن از نیروهای پلیس از آموزش‌های مسلکی در فراه. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از فراغت نزدیک به 1000 تن از نیروهای پلیس که آموزش‌های لازم مسلکی را فرا گرفته خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی برای رادیو دری فرستاده می‌گوید که 424 تن از نیروهای پلیس که آموزش‌های مسلکی را فرا گرفته، سند فراغت از قماندانی مرکز تربیتی پلیس میدان وردک به دست آوردند. در محفل فراغت این آموزش دیدگان مولوی محمد طاهر علیم رئیس دفتر افسر معین اداری و مولوی محمد امین جان فتح‌الله قمندان اداره آموزش و پرورش پلیس از فارغین خواستند که تا در چوکات آموزش های گرفته شده در خدمت مردم قرار گیرند. همچنان دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله از فراغت 511 تن از منصوبین پلیس در قمندانی مرکز تربیتی پلیس هرات بعد از سپری نمودن تعلیمات ابتدایی مسلکی و اسلامی و ارتقای ظرفیت فارغ گردیدند. در این مراسم مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور داخله که به هرات سفر داشته، همچنان رئیس اطلاعات و فرهنگ، رئیس امر به معروف قمندانی مرکز تربیتی و سایر مقامات محلی و نظامی این ولایت شرکت داشتند. در این مراسم از آموزش دیدگان خواسته شد که تا در خدمت مردم و کشورشان قرار داشته باشند. وزارت امور داخله میگوید که این وزارت تلاش دارد تا نیروهای پلیس آموزش های لازم مسلکی و دینی را فرا بگیرند. خبرنگار رادیو دری کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آن را اقدام ضد ایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی و کاملا مردود دانست. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه ضد ایرانی درباره آنچه وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده شده با تصویب رساند. این قطعنامه با 25 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع به تصویب رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نشستی را با هدف محکوم کردن وضعیت حقوق بشری ایران در حمایت از اختشاشات اخیر برگزار کرد که برغم آنکه برخی کشورهای غربی در استانداردهای دوگانه از سیاستهای حقوق بشری ایران انتقاد کردند، اما برخی کشورها این شورا را با پیشبرد معیارهای دوگانه متهم کردند. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه اعلام کرد اقدام ضد ایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی در تحمیل قطعنامه ضد ایرانی به شورای حقوق بشر را قویاً محکوم می‌کند. این بیانیه می‌افزاید مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها یک بار دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است. وزارت امور خارجه ایران با ابراز تأسف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا امینی یادآوری می‌کند که با فوت خانم امینی تمامی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، روی کردی مسئولانه را در خصوص این اتفاق ناگوار در پیش گرفتند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. پایبند نبودن آمریکا با مفاد توافقنامه دوحه. و محکومیت قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر از سوی وزارت خارجه ایران. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیم شما عزیزان شنونده شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد با اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی در مدت 2 دهه حضور نظامی در افغانستان و اشغال این کشور مرتکب جنایات جنگی شدند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، نظامیان آمریکایی به خصوص در سال 2018 و 2019 اقدام به کشتار غیر نظامیان در افغانستان کرده اند که بیشتر آنان از زنان و کودکان هستند. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با جناب آقای عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی.
خب بیارفا همیشه مصلحت تبلیغاتی داشته. من فکر نمی کنم که آنچنان که باید عدالت تامین شود، چون 20 سال مدت بسیار طولانی بوده، شاید گزارش های بسیار اندک به تناسب کردار 20 ساله به نشر برسه یا جمع‌آوری شده باشه. مردم هم امکانات از رو ندارن، چون امکانات بیشتر در دست خود آمریکایی ها بوده. اگر اسناد هم درست کرده در بیرون، فکر میکنم از میان خودشان است. نظر به مو نارضایتی هایی که در داخل وجود داشته، بعضی اسناد به بسیار اندک درست کرده به بیرون که فکر میکنم مثل از او صدها و هزارها مورد وجود داشته که پوشیده مانده، خبرهای دست جمعی، کشتار بسیار بیرحمانه زنان، اطفال، شبانگام حمله کردن به محافل مردم و بالاخره در همه جا در زندان گوانتانامو بی‌عدالتی هایی که در این شب و روز ما قصایش مشتاییم، حتی یک نوع عقده ایجاد کردن در بین کسانی که با اینا جنگ میکردن، عقده ایجاد شد نسبت به تمام مردم افغانستان که تصور میشد کسانی که در داخل دولت هستن، حتی معلم ها و استادا و کسانی که در اینجا کار میکردن، کارمنده بسیار عادی هم در قطار فاسد ها بر ازای حساب میشد و حتی اینا را القاب بسیار بده برشان نصار میکردن که در طول یک سال گذشته این مسائل کم کم فروکش کرده، اما باز هم میبینیم که یک نوع عقده ایجاد شده بود و این ادامه دارد تا یک مقدار انتقام جویی های هم شاید در بین مردم باشه و این کلش ناشی از اونمو اعمال اونا بوده که در داخل دولت هم اعمال نفوذ میکردن و تفرقه ایجاد میکردن در بین مقامات مختلف دولتی، حتی در بین کسانی که کاندیدا بودن. متاسفانه یک اسناد بسیار اندک به نشر رسیده که خب یک جنبه نمایشی و رسانه‌ای داره.
خب این که یک ارگان مثل دیدبان حقوق بشر به موضوع ورود میکنه و اسنادی رو منتشر میکنه، هرچند که اندک هست که شما هم اشاره کردید، با توجه به این مسئله که عموم سازمان‌های بین المللی تحت نفوذ خود آمریکایی‌ها هستند، آیا معنای خاصی داره؟ آیا علت خاصی داره که این نهادها هرچند اندک اما ورود کردن به این مسئله؟
خب فلسفه وجودی دموکراسی ایجاب میکنه که چنین چیزی را به تبلیغ بکشند. به خاطر از اینکه دموکراسی وقتی در برابر نظام‌های عقیدتی و حتی سوسیالیسم و نظام‌های کمونیستی و چپی و حتی نظام‌های آزاد کشورهای کوچک اینا قرار می‌گیرند و به نام دموکراسی لشکرکشی می‌کنند، در اینکه ما دموکراسی می‌بریم، آزادی و حقوق زن یا از این قبیل گپا رو می‌بریم، یک مقدار خوب نمایشات هم داشته باشند. مثلا یک روز یک کس دستگیر میشه یا یک کس جریمه میشه یا یک دوسیه یک رئیس جمهور به نمایش گذاشته میشه و او محکوم میشه از طرف محاکم آمریکایی یا دیگر محاکم اروپایی. خب یک نمایش است و از نگاه تبلیغاتی اونا را به خورد مردم میتن تا مردم فکر کنن که خب کشورهای آزاد هستند، اینا دیج آزادی بیان است، در حالی که چنین چیزی نیست. در وقت در داخل آمریکا آدم میره خب اصلا وقت چنین چیزی بر مردم حیا نیست و مردم سرگرم اونم رسانه های از طرف سرمایه‌دارها تبلیغات میکنن و مصارف عجیب و غریب را به جیب خود هم مصرف میکنن، هم دوباره منافع از رو بر میدارن و به جیب خود میزنن. بنابراین این سیستم سرمایه‌داری است و ادعایی که باید شود طبعا همتر یک چیز است که مثل که نظام ها هم در کشورهای مختلف ادعای دارن که ما چنین چیز را برمغان آوردیم، مثلا آزادی، دین، ناموسداری، از این قبیل گپا. حتما اونا هم باید چیزایی داشته باشن مانند آزادی بیان، آزادی زن، تساوی حقوق و از این قبیل گپا و این یک مقدار هم باید نمایش بتن که میتن.
خب با این تحلیل های فانوس نمیشه خیلی امیدوار بود که نشر گزارش های این چنینی نهایتاً به این منجر شود که آمریکایی ها به خاطر جنایت هایی که در 20 سال در داخل افغانستان انجام دادن یک روز محاکمه شوند؟
خب محکمه تاریخ یقیناً هست، وجود داره و خواهد داشت. در طول تاریخ هم ما دیدیم که القاب مختلف را از جانب کشورهای مختلف و ایده های مختلفی که در برابر دموکراسی آمریکایی قرار داشت، مانند آمریکای خونخوار، امپریالیسم جهانخوار، یا شیطان بزرگ، یا کشور ابرقدرت، یا قدرت به اصطلاح تاخت و تاز جهان، یا ابرقدرت اقتصادی جهان و از این قبیل گپا، کلش نام‌هایی است که برای ابرقدرت اطلاق میشه و ابرقدرت هم معنای خاص خود داره در زمان ما. اینا منتها از نگاه بشری به نام کشورهای جهان اول، جهان دوم و سوم که اینا لقب گذاری میکنن، یا جنبه تبلیغاتی داره که کشورهای فقیری را که در قطار سوسیالیست ها و کاپیتالیست ها نمی آمدن به نام کشورهای جهان سیومی، ولی یک اصطلاحی را به خورد مردم دادن که جهان سیومی یعنی کشورهای عقب مانده از نگاه انسانی، از نگاه اجتماعی، از نگاه پیشرفت های مدنی، در حالی که چنین نیست. و اون پیشرفت های مدنی را ما اونچنان که لازم است نمی بینیم. در آمریکا استثمار بسیار شدید وجود داره، کار بی‌رحمانه و کار طاقت فرسا برای مردم ناتوان و قشر پایین جامعه وجود داره، طبقات پایین همیشه محکوم هستن، همیشه کار طاقت فرسا میکنن و سرمایه های انگفت و جیب کسانی میره که سرمایه اندوختن. حتی در آغاز فلسفه وجودی سرمایه داری و خصوصا سرمایه داری امریکایی بوده که از اروپا تاخت و تاس کردن، غارت کردن سرزمین امریکا را و ایندیان ها یا بومی های امریکا هنوز هم در فقر و فلاکت بسر میبرن. اما از نگاه تبلیغاتی چون امریکا یک کشور ابرقدرت است، چنانچه کشورهای اروپایی حتی ادعا میکنند که نازد تبلیغات خود پیش هستند، خصوصا در جنگ آخری که در اوکراین شد بین امریکا و روسیه، پوتین چند بار همین مسئله را گفت که اونا در تبلیغات خود پیش هستند اما هیچ وقت برحق نبودند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
تحلیلی را شنیدید از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی. سخنگوی طالبان گفت امریکا پس از خروج نیروهایش از افغانستان به مفاد توافقنامه دوحه پایبند نبوده است. ذبیح الله مجاهد گفت واشنگتن به دو بند مهم از توافقنامه دوحه، یعنی رفع تحریم‌ها و عادی سازی روابط با افغانستان، پایبند نبوده است. سخنگوی طالبان با بیان این که این دو بند از مفاد توافق دوحه است افزود، ما از امریکا می‌خواهیم تا تحریم‌های افغانستان را بردارد. و پیشتر با انتقاد از سیاست فعلی امریکا در قبال افغانستان گفته بود که امریکا و سایر کشورهای جهان از ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان سود نخواهند برد. این در حالی است که در مقاطع مختلف مقامات امریکایی هم طالبان را به نقض توافقنامه دوحه متهم کردند. دعوت میکنم گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را بشنوید با محترم محمد صالح سلجوقی و آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان در همین خصوص.
توافقنامه دوحه اولا که به صورت مشروع و واضح برای رهبران جمهوری اسلامی افغانستان شریک ساخته نشده بود، بیشتر اجزای این توافقنامه میان نماینده آمریکا و طالبها مطرح میشد و چانه‌زنی‌ها بر سر اجزای این توافقنامه، ولی روی کلی توافقنامه همه ما می‌دانستیم، مردم افغانستان خبر داشت. اساس از او رها کردن قدرت برای طالبان نیست. دو، مارش نظامی از جانب ولسوالی‌ها یا فرمانداری‌ها به مرکز شهرها از جانب طالبان نیست. از طریق یک گفتگوی مسالمت آمیز اداره عبوری ساخته می شود. قدرت کابل به یک شورا انتقال داده می شود. شورا زمینه مشارکت جوانب مختلف بدون شک ترسیم خواهد کرد و تطبیق خواهد شد بعدن. اما متاسفانه مقدمات یا مواد اول توافقنامه به هیچ عنوان انجام نشد. اولا آمریکایی ها غیر مسئولانه افغانستان را ترک کردند قبل از اینکه توافقنامه بشر رفتند از افغانستان. برآمدن آنها کاملا غیر مشروط بود. از جانب طالب ها به دلیل غیر مشروط بودن خروج نیروهای آمریکایی روحیه بسیار قوی یافتند. ولسوالی ها پشت سر هم دیگر پخش کردند و ولایات هم نیز پشت سر هم دیگر به دست آنها سقوط کرد. لذا روی حکومت بعد از جمهوریت و خروج نیروهای آمریکایی حکومت مشارکت ملی بود، حکومت چند جانبه سیاسی بود که متاسفانه او انجام نشد. از اینکه طالب‌ها باید اجازه ندن به هیچ گروهی تروریستی در داخل افغانستان فعالیت بکند، معلومات چنین فعالیت یا عدم فعالیت نزد سازمان‌های استخباراتی آمریکا و کشورهای دیگر است. اتحاد جمهوری روسیه امروز همراه با ائتلاف کشورهای مشترک المنافع یا کشورهای سازمان امنیت چچنی اعلام می‌کنند که داعش، القاعده و گروه‌های تروریستی در افغانستان قوت گرفته. از جانب آمریکا ایمن الزواهری در داخل افغانستان می‌کشد. نهادهای استخباراتی شک دارند بر اینکه سازمان‌های تروریستی در افغانستان قوت گرفت. جریان‌ها و شبکه‌ها در حال تسری هستند و کشورهای همسایه در حال تجدید قوا در داخل افغانستان قرار دارند. لذا آنچه که امریکایی‌ها میگن که گویا توافقنامه دوحه تصدیق نشد، اول تفاهم ملی، گفتمان داخلی سیاسی برای مشارکت عمومی در ساختار قدرت، بعد از که جغرافیای افغانستان هنوز مرکزی یا محلی برای تراکم و تکاثف جریان‌ها و شبکه‌های تروریستی قرار دارد. آنچه حکومت افغانستان میگه بیشتر به خاطر این که بتانه امو موقف یا خود را به گونه‌ای نشان بدهد که مورد قبول دنیا و ملت‌های دنیا قرار بگیره و مشروعیت بین‌المللی و منطقه‌ای کسب کنه. اما آنچه که آمریکا اعلان می‌کنه و تعداد از کشورهای دیگر بر اساس مبتنی بر منافع خود و نگرانی از آینده امنیت کشورهایشان در حوزه روابط بیرونی خصوصا منطقه و افغانستان است. لذا این تنافس تحلیلی بین هر دو جانب واقعا وجود دارد. ولی آنچه که ما میبینیم ایست که هیچ گونه گفتمان داخلی به منظور تحکیم و تعمیل سوید یا صلح اجتماعی از جانب امارات اسلامی انجام نشده. جریان‌های سیاسی دیگر کتلات قومی هم در حکومت و اداره افغانستان به هیچ عنوان شریک نیستند. بیشتر به اساس همین بهانه آمریکایی‌ها نقد می‌کنند طالب‌ها به تا زمانی که این شرایط تطبیق نشه زمینه بر رسمیت شناختن آنها ممکن است فراهم نشود.
جناب دکتر صاحب، آگاهان سیاسی بر این باورند که غیر از این توافقنامه که رسما منتشر شده یک زمینی هم وجود داره که این کاملا محرمانه است. اظهاراتی که محمد نعیم وردک به تازگی به یک از رسانه‌های افغانستان داشت، او تایید کرد که این زمینه که جزء این توافق بوده منتشر نشده، ولی گفت چیزی در این زمینه نیست جز اینکه بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بوده و اینکه افغانستان از جانب افغانستان هیچ کشور همسایه تهدید نشه. فکر میکنین آیا غیر از این مذاکراتی که الان متنی و منتشر شده امکان داره چیز محرمانه هم میان آمریکایی‌ها و طالبان بوده باشه که کسی از او خبر نداره؟
من فهم ما از جریان مذاکرات دوحه ایست که الان چی که به نام توافقنامه دوحه نشر و اشاعه گردید، صحبت‌های دیگر نیز در حاشیه این توافقنامه قطعا وجود دارد. بر غیر از او آمریکا بدون هیچ گونه ضمانتی و بدون هیچ گونه شرط افغانستان را ترک میکنه تا تنها گذاشتن حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت جمهوری بدون شرط زمینه بلا منازعه به قدرت رسیدن امارت و طالبان فراهم میکنه. معلوم است که گفتگوهای دیگر نیز شده است و این گفتگوها چه بوده قطعا نه مردم افغانستان نه نمایندگان شورای عالی مصالح هیچ کدام به جریان نبودند. دیدارهایی که هیئت صلح آمریکا یا هیئت نمایندگی از آمریکا به خاطر تثبیت پروسه صلح به قطر و دوحه بودند، روزها همراه با نمایندگان طالبها صحبت میکردند، ولی همراه با نمایندگان شورای عالی مصالح فقط صورت عمومی و یا فاهم مواعظ مطرح میکردند بدون اینکه از اجزای خبر باشد. حتی پشت این توافقنامه صحبت هایی هم داشته که زمین ساز انتقال قدرت و سر عاجل از جمهوری اسلامی به امارت گرید. از جانب دیگر صحبت هایی که در دوحه صورت میگیرید میان نمایندگی آمریکا و هیئت طالب ها حتی آنها را متعقل ساخته بود که قدرت به آنها انتقال میکند و به هیچ عنوان با نمایندگان شورای عالی مصالح افغانستان حتی دیدار نمی کردند. لذا این بهانه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که یک اعتماد به نفس جدی نمایندگان امارت اسلامی در دوحه دارند که به هیچ عنوان با نمایندگان افغانستان بر سر آینده افغانستان چگونگی مشارکت و یا توقف و یا جریان مواد به قانون اساسی افغانستان و بعضی از موارد دیگر بحث نمی‌کردند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
گفتگوی همکارم وسیر احمد حسین زاده را شنیدید با محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان، در ارتباط با بحث توافقنامه دوحه که هم طالبان و هم آمریکایی‌ها طرف مقابل را متهم می‌کنند به اینکه توافقنامه دوحه را نقض کردند. به این ترتیب با پایان برنامه عصرخواهی می‌کنم. به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. اوقات خوبی را برایتان آرزو میکنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در گروه خبر. امیدوار هستیم خبرهایی که به سمعتان رسید مورد توجهتان قرار گرفته باشه. رادیو دری رو میشنوین از جمهوری اسلامی ایران و امیدوار هستیم شما دوستان عزیز و ارجمند تا پایان نشرات نیمروزی با ما باشین. دوستان عزیزی که در ایران تشریف دارین میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همچنین گیرنده های دیجیتال هم شنونده برنامه های مختلف رادیو دری باشین و همراهان شنونده ما در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنن و مخاطبین گرامی ما در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3، قندوز 90.1، بدخشان 90.6 میتونن از ساعت 7 صبح تا 7 شام به خوبی دریافت کنن. تشکر که با ما اید. میریم برنامه چوکی داغ را تقدیمتان کنیم.
چوکی داغ.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکیدا در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات مقامات طالبان در مورد عملکردشان، مسئله اعزام کارگر از افغانستان به خارج، وضعیت اردو، اوضاع تجارت و صنعت و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، امیدوار هستیم که تبتان خوش باشه، نان و چایتان گرم باشه و چوکیتان هم اگه دارین گرم باشه، البته داغ نباشه که نتونین بشینین سرش، کاروبارتان هم جور باشه. البته اول خوب باید کاروبار داشته باشین که بعد از او ما ابراز امیدواری کنیم که کاروبارتان جور باشه. هوا هم رو به سرد شدن است. امیدوار هستیم که اگه در بیرون کار میکنین لباس گرم داشته باشین و اگه در محیط سربسته کار میکنین او محیط هر جایی که هست، اگه شرکت هست، ساختمان هست، اداره هست، دفتر هست، هر جایی که هست گرم باشه. راستی شما محل کار یا دفتر خود چه رقم گرم میکنین؟ با تازگی میگن که یک روش نو پیدا شده بر گرم کردن دفتر کار که مبدعش هم طالب صاحب هستن. البته اونا این روش ها رو انحصاری برای خود نگاه نمی کنن و اعلام می کنن که دیگران باید از اونا یاد بگیرن. مولوی مخدوم عبدالسلام سعادت، معین وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، یکی از این افراد است.
نشان دادیم که مثل که خونهای گرم ما سنگر گرم نگاه میکنه، عرقای بدن ما دفتر را گرم نگاه میکنه، مثل که ما بزرگترین نظامترین ارزوی دنیا هستیم، انا قسم بزرگترین اقتصاددان دنیا هم هستیم که کشور مخروبه خود ثبات پول افغانی و اعلان بودجه انکشافی و عادی برای تمام دنیا یکی از جمله بشارت های بزرگ نظام اسلامی هست. باید دنیا از ما الگو بگیرن، باید از ما اطاعت کنن، باید از ما یاد بگیرن که اقتصاد یعنی چی، ثبات پولی، واحد پولی یک کشور یعنی چی.
بله شنونده های عزیز، اجازه بدین که من یک کمی سکوت کنم. آخه بعضی اوقات آدم نمیفهمه که چی بگویه و سکوت کنه بهتر است. من مالی نمیفهمم که چی بگویم. معین صاحب علاوه بر او روش ابداعیشان برای گرم کردن دفتر کارشان میگه که ما ارزش پول خود حفظ کردیم و دنیا باید از ما یاد بگیره که اقتصاد یعنی چی. و خیالیم که یادشان رفته هر هفته 40 میلیون دلار تحت نام کمک‌های جامعه جهانی به مردم افغانستان در اختیار طالب صاحب قرار میگیره. دیگه ای که مولوی سعادت چند وقت پیش گفته بود که قرار است بیش از 60 هزار کارگر از افغانستان به کشورهای دیگر اعزام شوند. خدا کنه که این برنامه‌شان مثل او کار دیگه ایشان نباشه که پیشتر در موردش گپ زدیم. در افغانستان هم خب بیکاری و فقر بیداد میکنه و این خبر باعث جنب و جوشی در بین کارگرا شد و فکر کردن که بزودی این کار صورت میگیره. اما فیض الله صدیقی رئیس مطبوعات وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در گفتگو با ما در این زمینه گفت کوشش ها بر انتقال کارگران آغاز شده ولی تا کنون کدام اقدام عملی انجام نشده. فعلا در جای خود بشینین و عجله نکنین. خلاصه گپ نمیست.
خلاصه ای گفت همیست که دفتن کوشش ها را شروع کردن توال کدام اقدام عملی صورت نگرفتن. کوشش ها شروع است که چی وقت نتیجه میده این که کشورهایی که میپذیره موافقه اونا کار است، موافقت ماما کار است. این کارها یک تای مراحل داره، آغاز کار است و زمان گیر است. هر وقت که نتیجه داد و آغاز شد کارها باز ما رسانه را شدید است. انشالله موافقت جایی که ادعا شده شد باز کار پروسه داره بگه پروسهش تای نشا دفتن کنم گفه نیست.
آقای صدیقی خیلی معاون وزارت کار و امور اجتماعی طالبان چرا پیشکی خبر اعلام کرده وقتی که هنوز هیچ گپی نیست؟
معاون صاحب کار به کلان برنامه که این گپ گفتن اونا هدفشون اینه بود که دفتن یعنی رسانه های برداشت نادرست کرده، یعنی دفتن فکر کردن که همین سبا آغاز میشه و زیر بال تیاره نفر میره و پرواز میکنه کار شروع میکنه. این خود یک برنامه هست. برنامه کوشش آغاز شده، جریان داره تا اینکه موافقت نامه ها دوباره با کشورها صورت بگیره. باز یک مدت زمان هم میگیره، معلوم نیست که چقدر وقت میگیره. بعد از اون موفق شدیم باز میفرستیم.
بله موفق شدین باز میفرستین. آله ما کی گفتیم که همین سبا بفرستین یا مردم در زیر بال تیاره رای کنین؟ در زیر بال تیاره یا در سر بال تیاره خو مردم دیگه جای میرن، برای کارگری نمیرن. کارگرای بیچاره کی تیاره را میبینن که در زیر بالش یا در سر بالش خود بگیرن؟ آله از این گپ که تیر شویم در مورد فعالیت های وزارتخانه تان بگوین که چه کارهایی در زمینه اشتغال زایی و کاریابی شده و یا میشه.
پروژه های کلان شروع شده مثل کشتی پر، مثل بندهای برق، مثل سرمایه گذاری، حمایت از سرمایه گذاری در داخل گپا و همزمان ما مراکز آموزش فن حرفه برای جوانایی که بیکار هستن آموزش فن حرفه باید بیاموزن، برای اقتصادشان، برای اقتصاد خانوادهشان کمک کرده بتونن. مراکز آموزش فن حرفه‌ای ما داریم در مرکز الهار. فعلا نمی کارا جریان بود. مراکز آموزش فنی حرفه‌ای است. کسایی که مثلا حرفه های مختلف یاد می گیرند در بازار کار باز بر خودشون کار پیدا می کنند، بر خانواده و ملک و مای همچین.
بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در اظهارات گفته که با آمدن حکومت طالبان دیگه هیچ جزیره قدرتی در افغانستان وجود ندارد. هیچ جزیره قدرتی.
بعد از آمدن امارت اسلامی یک نظام مستحکم مرکزی به وجود آمده و هیچ نوع جزیره قومی و سمتی و مذهبی در کشور وجود نداره و امارت اسلامی در صدد ازی هست که کسایی که ملاحظات دارند در سوی کمیسیون تماس به کشور برگردند.
وقتی که کل قدرت شما گرفته باشین و چندان چیزی برای کسی قائل نباشین، معلوم دار است که دیگه جزیره قدرتی باقی نمیمانه که قومی، سمتی و زبانی یا هر چیز دیگه باشه. شنونده های محترم، تلویزیون طلوع افغانستان گفتگوی داشت با مولوی عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، و در بخشی از گفتگو در مورد گپ‌های صحبت شد که در رابطه با چگونگی مدیریت شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان وجود داشت که تحت نظر وزارت دفاع کار میکنه. از او که تیر شویم، گپ دیگه در مورد کندی پرداخت معاش کارمندان و کارکنان شفاخانه بود و ای که کارمندان و کارکنان میگن که معاش اونا نسبت سابق کاهش پیدا کرده.
امی ساختن حکومت یک اداره مخصوصا با این بزرگی در سطح کشور که بالاخره شاخه ها هم چیز داره و اون او هم اگر وزارت دفاع باشه زمان بیشتر نیاز هسته، مخصوصا یک سال بیشتر کمتر، این کافی نیست بخاطر از ای که همه چیز نرمال باشه و استاندارد باشه. قبلا اوایل طوری بود که امو سیستم معاشات تانوس تنظیم نشده بود یا مجاهدین یا کسایی که تازه اومده بودن اکاونت چیزا جور نکرده بودن، به شکل مساعدت ماه به ماه یا از ماه بعضی وقتا کم دیرتر برشان کمک و معاش داده میشد. رفته رفته بعد از چند ماه باز دوباره پس مجاهدینی که بودن اونا هم اکاونت جور کردن و در حال جور کردن هستن، عقلشون کمیشون ماندگی است و دکتر صاحبی که قبلا اکاونت داشتن اونا فعلا به وقتش معاشاشون داده میشه، به وقتش همونقدری که معاش دارن داده میشه بشه. در رابطه با معاشاتی که کم یا زیاد شدنش، او تنها در وزارت دفاع یا تنها در بخش شفاخانه 400 بستری وزارت دفاع داوود خان دو نیست، در سطح کشور در تمام ارگان‌های ملکی و امنیتی و دفاعی در همیشان یک نوع کمی آمدگی هست در معاشات و دلیلش هم میست که در اداره گذشته اینطوری بود که اکثرا بعضی معاشای بزرگ و بلند که هست از طریق مؤسسات پرداخت میشد، ولی فعلا چون رسمیت نیست و مؤسسات گپا هم نیست، نسبتا کمی کم شده است، نه به اون اندازه ای که بالاخره بزرگ جلوه داده میشه و کلام کرده میشه.
امی اصل معاش کارمنده و کارکنای بیچاره چقدر است که باز کم هم شوه؟ معاش کم که کم شوه باز کم 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 میشه. چی کم میشه؟ خرجیشان کم میشه، خرجی اولادایشان کم میشه، نانشان کم میشه، اوشان کم میشه، دسترخانشان هم کم رنگ میشه. دیگه چی شوه؟ در کل جای معاش کارمنده کم کم زیاد شده میره، باز شما کم میکنین؟ یک فکری باید شوه دیگه که مردم بتونن یک زندگی عادی خو حداقل داشته باشن. آله شما که سخنگوی وزارت دفاع هستین، رابطه تان با سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان ملا محمد یعقوب مجاهد چطور است که فرزند ملا عمر رهبر اسبق و بنیانگذار طالبان هم است؟ زیاد به هم نزدیک هستین ظاهرن، از سابق همراهشان آشنا بودین؟
نه، او تو طبعا خب در اگه داره که سخنگوی می باشی کارت مستقیما با مو شخص اول اداره می باشد، در گزارت که می باشی باید با وزیر در ارتباط باشی و بالاخره مشوره بدی و همراهشان باشی و نشست برخواست داشته باشی. از اول حس ما هم نمی یک سال بیشتر یک نیم سال کمتر که می شه و همراه مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی که هستیم طبعا نشست برخواست های داریم، ولی قبل از فتح توفیقی که همراهشان شناخت بیشتری داشته باشیم و تو می شناختیم، خود ندیده بودیم از نزدیک، تعارف نداشتیم. بعد از فتح همراهشان معرفی شدیم و همی معرفی شدن هم خودش بالاخره به نوع خاطره خیلی خوب داریم.
ما هم از خاطره گویی بعد ما نمیایه، حالی که میگین خاطره خوب دارین قصه کنین دیگه، بفرمایین.
بعد از فتح بود، ما در کمیسیون فرهنگی بودیم، قبل از فتح با زبیولا مجاهد بودیم، باز چند وقت همراهشان بودیم. بعد از فتح یک ما بیشتر هم در یک جا بودیم، شب و روز یک جا بودیم. خب اگر روز اونا کار پیدا میشدم شب یک جا میشدیم نسبتا. باز یک روز با ما گفت چه رقم، گفت پلان جا، گفت یک شخص هست، گفت به یک نفر مطبوعاتی و نفر نسبتا فعال به فرهنگ کار کرده باشه و چیزا ضرورت داره. باز ما گفتیم کی است؟ گفت جوان مولا صاحب است. گفت ما قبلا هم در بین مجاهدین یا بزرگا که است مولوی محمد یعقوب مجاهد به لقب جوان مولا شاید یا زوان مولا صاحب هنوز هم همین لقب داره. باز من گفتم خوب گف است، ولی من نفهمیدم که این زوان مولا صاحب که است مولوی محمد یعقوب سر ارشد بالاخره فرزند ارشد مولوی محمد عمر، اینو نفهمیدم، اینو درک نکردم. یک روز بعد بود، یک روز بعد بود، امرای کریمی صاحب بوتو نشسته بودیم در اتاق نشسته بودیم، باز من برشم گفتم این جوان مولا صاحب کی است؟ گفتیم جوان مولا صاحب کی است؟ باز گفت فلانی است. فلانی است؟ ما خب فلانی است گفتم. من گفتم خود دقیق معلوم نبود که اونجا ما اونجا برم یا اداره دیگه بودم، چون از ما اطاعت بود هر جا که بزرگا بگی اونجا میرفتید. باز زنگ زد، اما کسی که در پیش شون است برای ما زنگ زد، اگه صبح بود گفت فلانی هستی؟ ما گفتم نه فلانی هستم. گفت برتون فلانی گفت تو فلان جا بیا. وزارت دفاع گفت صحیح است. رفتیم وزارت دفاع، دروازه اش رفتیم، مامان کردیم داخل شدیم. باز دمو دفترش نرسیدم، اونجا انتظارگاه بود، مردم چی وقت قشولق هم نبود، نفرام نبود. باز ما گفتن اون کسی که رابط بود فهم اینجا بشه. باز ما گفتم صحیح است، من نشستم یک ده دقیقه 15 دقیقه نشستم. باز رفتیم داخل، ما گفت داخل برو، یک اتاق بود دفتر چیز داخل رفتیم. یکی که دفتر اونجا معمولا مسئولین که جایشون میشه که همین دو تا شوکی طرف مونده بود، همون یک نفر نشسته بود، ما قبلا تصویرش هم ندیده بودم دیگه. باز هم تو یک نشناختم، باز هم تو سلام علیک کردیم به پشتو با شکستم و پشتو شکسته خود گفتم خب هستین بخیر، خدا رو شکر زنده باشین. همون تو نشستم.
گناه شما هم نبوده دیگه، نفر سر چوکی خود نشیشته بوده، یک طرف دیگه شیشته بوده، عادت نداشته به سر چوکی شیشتن. البته در او زمان او چوکی برای خودش هم داغی میکده، باز کم کم عادت کده به چوکی شیشتن. باز چی شد؟
تو ما هم آرام نشستیم، باز مرا پرسان کرد جو رستی، باز مرا گفت شناختی؟ خودش پرسان کرد. باز ما گفتم نه نشناخت. گفت شما رو کی خواسته؟ ما گفتم اما تو قرار بود که فلانه بخوای. گفت فلانی هستم. گفت باز دوباره از جای خود بالا شدیم، دوباره سلام علیک کردیم، باز یورو پرسان از سر کردیم دوباره. باز بعد از امون از امون روز به بعد دیگه هستیم با هم دیگر، بالاخره در ارتباط هستیم و کار میکنیم، خیلی هم راحت هستیم. بالاخره مولوی صاحب که است جوان هست، سنشان هم اونقدر زیاد نیست، او هم سنشان، اونا هم سنشان از 30 پایین است.
بله جوان است، از 30 پایین است. یعنی شما میگین هنوز 30 ساله نشده باز به عنوان سرپرست وزارت دفاع مقرر شده. چی بگویم دیگه؟ البته کلانای شان اما تو تشخیص دادن که باید دهی سمت باشه، شاید هم به خاطر نام پدرش باشه یا هم که از خود کدام چیزی نشان داده. بگذاریم. شعار اردوی افغانستان در گذشته بر سالهای طولانی خدا وطن وظیفه بود. آلی چطور؟
همین شعار هیچ وقت نهاد اصل بنیاد یک کاری، یک اقدامی، یک عملی، بالاخره یک انقلابی، یک تحولی، هیچ وقت بنیاد همین چیزا نشده و نمیشه. از همون لحاظ ببین در دوره گذشته همین شعار بود، ولی در واقع مردم ملکی را، مردم بیچاره ما را با نیروهای اشغالی یک دیگر یک جا شده بیشتر سرکوب میکردن. از اون لحاظ ما با شعار اوقدر نظر شخصی ماست، با شعار اوقدر اعتقاد نداریم، به عمل اعتقاد داریم. ما عملا میخواهیم افغانستان را آباد بکنیم، قسمی که به توفیق خدا آزادش ساختیم. افغان هستیم، مسلمان هستیم، افغانستان آباد میکنیم.
بله دهه گذشته سربازگیری در اردو اجباری نبود. از این بابا چطور خواهد بود؟
از آنجایی که در جهاد 20 ساله و در مبارزه 20 ساله در سختترین شرایط در روزهای سخت بالاخره جهاد ما همی روند را جبری نساخته بودیم، در اون وقت جبری نبود. به این زمان خواه فکر نکنم احساس ای را بکنیم که ما به جبر و بالاخره این چیزهای نیاز داشته باشیم. مردم کلگیشان به رضایت خودشان آماده هستن از سرزمینشان، از میهنشان دفاع بکنه. حتی حجم درخواستا بیشتر از ظرفیت است که ما داریم. مطلب
صدای دول از دور خوش است، خدا میدانه که چی شنیدن که به گفته شما زیاد درخواست دارن که با اردو بپیوندن. به هر صورت ابزار و تجهیزات جنگی که از زمان جنگ شما با دولت سابق و خارجی ها باقی مانده اونا در کجاست و چه استفاده ای ازش میشه؟ مربوط به کی است؟
فعلا هدف ما چی است؟ فعلا هدف ما از یک مرحله عبور کردیم، مرحله بدست آوردن آزادی، از اون مرحله عبور کردیم، مرحله آبادی هستیم. هر کدام ما، هر یکی از ما مجاهدین و مردم در هر جایی که باشن باید در مسیر آبادی گام بردارن و تلاش بکنن و خدمت بکنن، و خدمت هم معنای عام داره. از اون لحاظ فعلا مثلا ما سر ایره چی نام بگذاریم، ایره چی نام بگذاریم میگذاریم. ما انقدر میگیم به ملت به حد کافی از تجهیزات در اختیار داریم بتانیم از مردم خود، از خاک خود، از سرحدات خود، از میهن خود دفاع بکنیم. انقدر چیز در اختیار خود داریم، از مردم افغانستان است، مربوط به افغانستان است، همین وسایل، امکانات، تجهیزاتی که فعلا در دسترس ماست، مال شخصی کسی هم نیست.
چقدر از خاک افغانستان تحت تسلط طالبان است در حال حاضر؟ منتظر. آقای خارزمی،
100% خاک افغانستان در تحت تسلط مردم افغانستان، زیر تسلط فرزندان واقعی و غیور افغانها می باشد. یعنی هیچ حصه و هیچ خاکی، هیچ ساحه‌ای را هیچ گروه حرکتی عملا و رسما در کنترل ندارد. از 0 تا 100 در اختیار مجاهدین امارت اسلامی افغانستان و در اختیار مردم افغانستان قرار دارد. هیچ نیروی اشغالگر و بیگانه هم حضور ندارد.
شما شنوندگان گرامی برنامه چوکی داغ میشنوین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در مراسم افتتاحیه 13 نمایشگاه عمومی بین المللی تقویت روند اقتصاد افغانستان در کابل گفت حکومت طالبان در تلاش است افغانستان به یک کشور صادراتی تبدیل کند. او از تاجران بیرون از کشور خواست تا دوباره به افغانستان برگردند. تلویزیون آریانه افغانستان پیشتر گفتگویی هم داشت با چوکی نشین وزارت تجارت و صنعت، بله با نورالدین عزیزی، و در بخش از این گفتگو از آقای عزیزی سوال شد زمانی که پس از روی کار آمدن طالبان به این سمت